کردیم رو دور بزنیم. حالا بعضن ما میشنویم صحبتهایی میشه که پالایشگاه صرفه اقتصادی نداره. این برای خود من خیلی جای سوال هست. مثلا کشوری مثل ایتالیا که اصلا نفت نداره، کشوری مثل هند که نفت نداره، یا چین که نفت بسیار محدودی داره، ولی بیشترین پالایشگاه های دنیا میبینید در کشورهایی هستش که نفت ندارن. نفت رو از ما میخرن، پالایش میکنن، محصول تولید میکنن، محصول رو میفروشن. اگر که در کشور ما پالایشگاه توجیه اقتصادی نداشته باشه، خب سوال این هستش که چطور تمام دنیا به این سمت رفته و داره صنعت پالایشگاهی رو مدیریت میکنه. و این به نظر من حرف درستی نیست و عرض میکنم نه تنها پالایشگاه، بلکه باید رفت به سمت بحثای پتروپالایشی که اخیراً هم با مصوبه‌ای که مجلس داشت باید این رو سرعت داده بشه. و فکر میکنم یکی از راههایی که میشه کلن بحث نفت رو برای یک بار در کشور اون پروندهش رو ببندیم از لحاظ این تحریم هایی که هر از چنگای داره اذیت میکنه کشور رو، همین موضوع هستش.
برای جهش بزرگ نیاز به تکمیل پالایشگاه های بزرگ است. مجلس در میانه دهه 80 دولت را ملزم میکند طرح‌های نیمه کاره را تمام کند. در بودجه سال 1386 نمایندگان مجلس 40,000 میلیارد ریال برای بهینه‌سازی پالایشگاه اصفهان در نظر میگیرند و همینطور اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تثبیت پالایشگاه آبادان و توسعه پالایشگاه تبریز، توسعه میادین گازی پارس شمالی، گلشن و فردوس. این قانون حالا نتیجه خود را نشان داده است.
یه میدان نفت که بخواد توسعه پیدا کنه یه حجم قابل توجهی سرمایه میخواد، مثلا سرمایه حداقل مثلا تا 4-5 میلیارد دلار نیاز به سرمایه داره. ولی همین میدان چقدر فکر کنید نیروی انسانی مثلا اگر راه اندازی بشه و به تولید برسه جذب میکنه؟ مثلا ماکسیمم شاید 1,000 نفر. همین 4-5 میلیارد دلار اگر بیا تو بخش پایین دست سرمایه گذاری بشه، این تقریبا تا 100,000 نفر افزایش پیدا میکنه. بالاخره صنعت نفت و گاز تو هیچ جای دنیا قسمت بالا دستش برای اشتغال بهش نگاه نمیشه، ولی تو قسمت پایین دست چرا؟ اتفاقا یکی از صنایعی هست که بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا، هم کشورهای اروپایی هم کشورهای شرق آسیا، اصلا اینم مواد خام رو وارد میکنن تو بخش زنجیره ارزش، ازش استفاده میکنن که هم بتونن ازش اشتغال ایجاد کنن، هم بتونن ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنن و هم حالا طبقات بعدی که میتونه برای رشد اقتصادشون داشته باشه رو بگیرن.
نفت خام را به راحتی میشود تحریم کرد، اما فراورده های آن را نه. به طور کلی حدود 42 پالایشگاه در دنیا وجود دارد که میتوانند از نفت خام ایران به عنوان خوراک استفاده کنند. این 42 پالایشگاه فقط در چند کشور واقع شدند که مهمترین آنها عبارتند از چین، هند، ژاپن، کره، آفریقای جنوبی و کشورهای اروپای جنوبی نظیر یونان، ایتالیا و اسپانیا.
چطور میاد آمریکا یا غرب رو بحث فروش نفت خام ما رو تحت فشار یا تحت تحریم قرار میده؟ اینطوری که تعداد پالایشگاه‌هایی که میتونن از نفت ایران استفاده بکنن یا نفت ایران به عنوان خوراک برشون تعریف شده محدود هستن، بی‌نهایت نیستن، مثلا چند ده تا هستن. خب اینها خریدارهای محدودی هستن که از ایران دارن نفت خام میخرن و خب غرب، آمریکا، کشور اروپایی میتونن به راحتی برن به اینها فشار بیارن که از ایران نفت خام نخرن. حتی اون اتفاقی که الان داره میفته، آمریکا میاد و ضرر و زیان بخش از اینا رو جبران میکنه، مثلا به تعدادی از این پالایشگاه یارانه میده که شما از نفت ایران استفاده نکنید، بخش از ضررتون رو من دارم جبران میکنم. چون خریداران نفت خام ایران محدود هستن، اون وقت فشار دشمن در واقع خیلی شدیدتر و سنگینتر خواهد بود بر ما. اما خریداران مشتقات نفت و گاز و محصولات با ارزش افزوده بالایی که در پایین دست اینها تولید میشه، تمام مردم دنیا هستن، تمام کشورها، تمام شهرها، تمام شرکت‌ها، یعنی یک وسعت بسیار بالایی دارن و آمریکا فقط نمیتونن همه اینها رو شناسایی کنن یا همه اینها رو منع بکنن از اینکه این رو بخرن. خیلی از اینها خریدارهاشون اصلا کشورهای همسایه خودمون هستن. ما درباره نفت خام در کشورهای همسایه خیلی خریدار قابل توجه نداریم، اما مشتقات نفت خام، حتی یک مرحله پالایش کردن نفت خام، تبدیل کردنش به بنزین و گازوئیل و غیر و مثلا وی بی و امثال اینها، به راحتی کشور همسایه ما همش رو خریدار هستن، چون همه رو به اصطلاح مصرف میکنن.
فراورش نفت در داخل کشور و تبدیل آن به زنجیره‌ای از فراورده‌های شیمیایی و سوخت، تک محصول نفت خام را به بالای 100 محصول شیمیایی تبدیل میکند. همچنین مشتریان ایران را از 42 مشتری به بیش از چند هزار مشتری در قالب شرکت‌های کوچک و بزرگ و مستقر در تمام کشورهای دنیا می‌رساند که تحریم پذیری آنها بسیار سخت‌تر از نفت خام است.
ظرفیت پالایشی ما الان 2,300,000 بشکه است. ظرفیتمون یعنی حدود 500,000 بشکه مربوط میشه به معیانات گازی که 450,000 بشکه از این ظرفیت در پالایشگاه ستاره خلیج فارس هست، 50,000 بشکه در سایر پالایشگاه ما و حدود 1,800,000 بشکه هم مربوط میشه به پالایشگاه های نفت خام. به هر حال این ظرفیت منتهی شده به این که ما در فراورده های با ارزش افزوده بالا که میشه فراورده های در محدوده از گاز مایع گرفته نفتا، بنزین، نفت سفید، سوخت جت و نفت گاز، ما بزرگترین ظرفیت پالایشگاهی رو در خاورمیانه و حتی در بین کشورهای تولید کننده نفت عضو اوپک داریم.
مجلس شورای اسلامی مهمترین الزامات قانونی خود برای عبور از خام فروشی نفت را در برنامه ششم توسعه کشور طراحی و مصوب کرده است. در این برنامه دولت به ایجاد ظرفیت پالایش 2,700,000 بشکه نفت و میانات گازی تا پایان برنامه موظف شده.
نفت رو می شود تبدیل کرد به فراورده. بنده احتمال میدم بعضی از دقت‌های علمی هم همین رو تأیید میکنه، شاید از این نفتی که ما تبدیلش میکنیم به بنزین و به گازوئیل و نفت سفید و مثلا مصرف اینجوری میکنیم، شاید بشود با این نفت با تولید فراورده هایی که تا امروز بشر اون فراورده ها را تولید نکرده است تا 100 برابر این بشود ارزش افزوده برای نفت به وجود آورد. از اینا غافلیم ما. نفت خام رو میکشیم بیرون از تو چاها، این ذخیره رو، این ذخیره که دوباره نفت تولید نمیشود در زیر زمین، این جزو چیزهای پایان پذیر است، اینا تبدیل پذیر که نیست که بگیم تمام میکشیم جاش میاد، نه، وقتی کشیدیم تمام شد. نفت اینجوره، گاز اینجوره، اینو بکشیم بیرون بفروشیم پولشو صرف کنیم در مصارف جاری کشور، از این بدتر واقعا چیزی نمیشه. این جزء میراث‌های شوم رژیم طاغوت و رژیم گذشته است. در اینجا خب یه راه پول در آوردن آسانی هم هست. بعضی از مسئولین در طول زمان‌های مختلف هم ترجیح دادن که از این پول آسان استفاده کنن.
در برنامه ششم همچنین مقرر شده صادرات غیر نفتی کشور با رشد متوسط سالیانه 21.7% از حدود 46.9 میلیارد دلار در سال 1396 به حدود 113 میلیارد دلار در سال 1400 برسد. راهبرد هوشمندانه مجلس شورای اسلامی در حوزه انرژی که غیر از بی اثر کردن تحریم ها می تواند ثمرات قابل توجهی در اشتغال نیز داشته باشد.
در بخش نفت و گاز می توانند بخش خصوصی و تعاونی حضور همه جانبه داشته باشند. یک قانونی اخیراً در این زمینه تصویب شده در زمینه صنایع پایین دستی نفت و گاز، این قانون اجرایی باید بشه. بعض از قوانین تصویب میشه در مجلس اجرایی نمیشه، یعنی آیین‌نامه‌های لازم و اینها تهیه نمیشه، همینطور میمانه. این باید سریعا این کار انجام بگیره، باید دنبال بکنن که این کار انجام بگیره.
اشاره رهبر انقلاب به قانون مصوب مجلس دهم است، مصوبه‌ای که تیر ماه 1398 به عنوان قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی تصویب شد. در قسمتی از متن این قانون از ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی و ارتقای کمیت و کیفیت فراورده‌های پالایشگاه‌های موجود توسط بخش خصوصی حمایت شده.
پالایش نفت خام‌های فوق سنگین هم برای کشور یک فرصت خواهد بود که باید به این مورد هم توجه بشه. البته پالایش های نفت خام فوق سنگین سرمایه های خیلی بالاتری میخوان نسبت به میانات گازی یا حتی نفت خام های متعارف که نفت خام های سبک یا سنگین باشن و به تکنولوژی های خیلی بالاتری هم نیاز دارن. ولی همینجوری که ستاره خلیج فارس تونست جایگاه ما رو چه در بازار فراورده و چه در بازار معیانات و نفت خام تغییر بده، حتما پالایشگاه نفت خام فوق سنگین هم از پالایشگاه های استراتژیک برای ما خواهند بود که میتونن در افق پیش رو بهش توجه بشه، سرمایه گذاری انجام بشه و هم بازار نفت خام فوق سنگین رو تحت تأثیر قرار میده، هم بازار فرآورده‌ها.
قوه مقننه در همین سالها برای توسعه حوزه نفت و گاز قوانین مؤثری مصوب کردیم، قوانینی که اجرای آنها منجر به رشد اقتصادی کشور حتی در شرایط تحریم شد. تلاشی موفق که افق خارج شدن اقتصاد کشور از اقتصاد رانتی تک محصولی را بنا می کند. به نظر می رسد مجلس آینده باید با مدیریت ویژه در فرایند جلوگیری از خام فروشی مسیر همواری را برای اجرای گام دوم انقلاب فراهم کند.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونیم، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالم الان تو خونه.
من یه مادرم. این روزا دختر کوچولومو می‌بینم که آنلاین درس می‌خونه و دوستاشو تصویری می‌بینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتی تان.
من یک کلاس سومی هم. من تنها تو خونه درس میخونم، درست پیشم کلاس هم نیستم، اما همین که میبینم سالمن کلی شاد بشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
کن تا که آدم ها با قلبا
مهربون باشم، تو فصل سرد تنهایی واسه هم سایبون باشم. کمک کن تا کبوترها بسازن یک قفس از عشق برای هم صدا بودن، بخونن یک نفس از عشق هنوزم میشه دریا رو زلال و آخ و آبی دید. تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید.
جهش همیشه در بستر بحران به وجود می آید. در سال 92 مطالعه‌ای بر روی 14 کشور پیشرفته انجام شد که نتیجه آن جهش اقتصادی آنها در بستر بحران به وجود آمده برای آن کشورها بوده است.
اما برای اینکه این درستیم که چرا جهش تولید، من یکی دو تا آمار خدمتتون بدم. کشور فرانسه میدونید چقدر جمعیت داره؟ همین کشور فرانسه 66 میلیون نفری جی دی پیش یا به عبارت یه مجموعه تولیدش 2.5 تریلیون دلاره. یا مثلا کشوری مثل کانادا که 38 میلیون نفر جمعیت داره، مجموعه تولیدش 1.6 تریلیون دلاره. حالا ما خودمون ایران الان وضعیتمون چطوره؟ چقدر جمعیت داریم؟ مجموعه تولید ما چقدره؟ 450 میلیارد دلار، یعنی 0.4 تریلیون دلار. این یعنی چی؟ با هولوش 4/5 جمعیت فرانسه، ما تقریبا 1/5 1/6 فرانسه تولیدمونه. فاصله زیادی ما داریم تو سطح تولید از بعضی از کشورها. البته همین سطح تولیدی که داریم ما 18 اقتصاد دنیاییم، ولی فاصله زیاده.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نروت ز دلم تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم.
خدایا توکل به تو یا علی.
الهی با امید خودت شروع بکنیم به کار برای لقمه نان حلال.
الهی با امید، خدایا امیدمون توی ناامیدمون. الهی.
اینجا بازار ایرونیه با کلی حجره کوچیک و بزرگ، با تیمچه و چارسوق و خان و سرا، با کلی حساب و کتاب، با کلی برو بیا، با کلی حرکت و تکاپو. اینجا بازار ایرونیه، جایی که بیشتر از هر جای دیگه با فرهنگ و سلیقه ایرونی همخونی داره. بازار ایرونی.
به نام او که بازار مهربانیش همیشه گرم است، به نام خدا. سلام، سلام به شما اهالی محترم بازار ایرونی که یه روز دیگر رو برای کسب روزی حلال از سر گرفتید. یا الان پای بازار ایرونی نشستن. شما در کجای ایران عزیز شنونده برنامه بازار ایرونی از رادیو اقتصاد هستید؟ برای ما بگید از کجا این برنامه رو میشنوید و به چه حرفه‌ای مشغولید. راه های ارتباط با ما 3036-37-2265-25-25.
اینجا به رسم کاسبای با صفا روزمون رو با الهی با امید توی از ته دل میگیم شروع میکنیم، توکل میکنیم به خودش تا کارمون برکت بگیره. بازار ایرونی.
خدمت شما عرض کنم که کسبه و بازاریان قدیم عمیقاً به این جمله باور داشتن که کاسب حبیب خداست. آنها با نهایت وسواس مراقب بودن تا حق این ناحق نشه و تمام تلاششون رو میکردن تا مشتری راضی از مغازشون بیرون بره تا به این ترتیب رضایت خدا رو جلب کرده باشن. در واقع این کاسب ها انصاف و عدالت رو سرلوحه کار خودشون قرار داده بودن و بیش از هر چیزی به این اصول پایبند بودن. با ورود بعضی از افراد جدید به بدنه بازار، بعضی از خلق و خوهای سنتی بازاری ها کمرنگ شد. رکود بازار و تأمین نشدن هزینه هایی مثل اجاره مغازه یا پرداخت مالیات باعث شد تا کسانی که سبقه اعتقادی کمرنگ تری دارن روی بعضی از اصول مثل انصاف و عدالت پا بذارن و در عوض سودجویی و همینطور کم فروشی رو جایگزین خیلی از صفات پسندیده کاسب ها بکنن. البته هنوز هم هستن کسانی که عمیقاً به این مسئله باور دارن که سود واقعی همون جلب رضایت مشتری هست، کسانی که با مردم مدارا میکنن و با نهایت انصاف باهاشون برخورد میکنن. بله، همونطور که متوجه شدی در برنامه امروز بازار ایرانی میخواییم از انصاف و عدالت در کسب و کار با شما صحبت بکنیم. برای ما در این خصوص نظرتون رو بفرمایید، چه دیدگاهی دارید در خصوص اینکه اگر کسی بخواد در کسب و کارش انصاف و عدالت رو رعایت کنه چه معیارهایی رو باید در نظر بگیره؟ اگر خاطره ای دارید از کاسبهایی که در کارشون انصاف و عدالت رو سرلوحه کار قرار میدن برای ما بفرمایید. از طریق راه‌های ارتباطی با برنامه 3036 37 و 2265 25 25 برای ما بفرمایید که به نظر شما کسی که انصاف و عدالت رو در کسب و کار رعایت میکنه چه ویژگی هایی داره، چه شاخصه هایی رو شما برای این افراد در نظر میگیرید؟ بله، خیلی از شنوندگان عزیز الان در کنار ما هستن. خدمتون عرض بکنم که آقای سید محمد عظیمی از نجف آباد از همون اول برنامه برای ما پیام دادن. خدمتتون عرض کنم که شنونده عزیزی گفتن مغنی هستن از اصفهان، از کرمان یکی از مکانیک های خوب کشورمون آقای خدیو شنونده برنامه ما هستن، از شهرستان کهنوج آقای مهدی حیدری از بوشهر و کنگان راننده لودر هستن و دارن برنامه بازار ایرانی رو گوش میکنن. خیلی ممنون و متشکریم که شنونده هایی به خوبیه شما شنوندگان عزیز داریم. شما بی نظیرید. فرمایید که شاخصه های انصاف و عدالت در کسب و کار کدوم یک از گزینه های زیره به نظر شما؟ یک، قناعت به سود کم، و دوم، مشتری مداری. پاسخاتون رو از طریق سامانه پیامکی 3036-37 به برنامه ارسال بکنید. برای ما دلیلش رو هم بگید. اگه خاطره ای دارید از کاسب های با صفا و منصف و اهل عدالت، اونها رو هم برای ما بگید تا یاد بگیریم که واقعا چه ویژگی هایی باعث میشه که ما محبوب بشیم و ما رو به عنوان یک کاسب منصف و امین بشناسن.
بازار ایرونی پر از صفا و مردونگی کاسبای ایرونی، پر از حرکت و پویایی، پر از غیرت، پر از برکت. تو تک تک حجره‌هاش که قدم می‌ذاری غرور تمام وجودت رو فرا می‌گیره. با دیدن کالاهایی که توسط هنرمند و صنعتگر ایرونی تولید شده،
دست تو دست هم می‌ذاریم دنیایی تازه می‌سازیم. تو مسیر دین و میهن حاضریم که چون به بازی، سختی ها رو جا میذاریم، اگه کوه اگه سنگه، توی جاده های روشن هم سفر شدن قشنگه.